این نگرانیشون از کجا می اومد؟ توی قراردادهای قبلی بعد از تحویل کار قیمت ورق اونقدر بالا رفته بود که با پولی که دریافت کرده بودن فقط تونستن 70-80% ورق مصرف شده را جایگزین کنن. این یعنی اینکه بخشی از سرمایه‌شون از بین رفته بود. طبیعیه اگه این روند ادامه پیدا بکنه بعد از چند قرارداد عملاً باید کارگاهشون رو تعطیل بکنن. شما شنونده نهمین اپیزود از پادکست IPM لیدکست هستید. سلام دوستان، من سعید خلیلیان هستم و این چهارمین اپیزود از مبحث موانع ذهنیه. توی اپیزودهای قبلی با مفهوم موانع ذهنی آشنا شدیم و با کمک داستان ماهیخوار دیدیم که چطور یک مانع واقعی میتونه تبدیل به یک مانع ذهنی بشه. مانعی که دیگه تو دنیای واقعی وجود نداره اما همچنان تصمیم‌ها و رفتارهای ما رو محدود میکنه. امروز در ادامه اپیزود 8 میخواییم چند راهکار عملی برای عبور از این موانع ذهنی را بررسی کنیم. راهکارهایی که مستقیماً توی پروژه‌های صنعتی کاربرد دارن. اگه اپیزودهای 6 تا 8 رو گوش دادید، این بخش صرفاً یه یادآوری سریعه. توی آزمایش معروف، دانشمند یه صفحه شیشه‌ای شفاف بین ماهی شکارچی و چند ماهی کوچیک قرار داد. ماهی شکارچی بارها به سمت توما حمله کرد اما هر بار به شیشه برخورد میکرد. بعد از مدتی تلاشش را متوقف کرد. وقتی دانشمند شیشه را برداشت، مانع واقعی دیگه وجود نداشت اما ماهی همچنان جلو نمیرفت. مانع واقعی حذف شده بود اما مانع ذهنی باقی مونده بود. توی پروژه هم دقیقاً همین اتفاق میفته. به خصوص توی شرایط عدم قطعیت، ذهن ما میتونه موانعی بسازه که واقعی نیستن. اما چون اونها رو باور کردیم، به شدت روی تصمیم هامون تأثیر میذارن. توی اپیزود قبل گفتیم که یکی از واکنش های مؤثر توی این موقعیت تلاش خستگی ناپذیره. امروز میخوایم بریم سراغ چند راهکار دیگه. گاهی ذهن ما فقط از یک زاویه به مسئله نگاه میکنه، همون زاویه‌ای که بارها تجربهش کردیم. اینجاست که خلاقیت وارد میشه. خلاقیت یعنی اینکه اجازه بدیم ذهنمون از چارچوب همیشگی خارج بشه، نه برای اینکه ایده خامی که به ذهنمون میرسه رو اجرا کنیم، برای اینکه مسیرهای جدید دیده بشن. برای توضیح بهتر این موضوع میخوام یه مثال واقعی از توی پروژه‌های صنعتی بزنم. اما قبل اون لازمه یه داستان کوتاه از نظریه بازی‌ها رو با هم مرور کنیم، چرا که از همین منطق توی تحلیل مثال پروژه استفاده می‌کنم. دو نفر را پلیس دستگیر می‌کنه که هر دو مظنون به یک سرقت هستن. مدرک قطعی وجود نداره. پس پلیس هر کدوم رو جداگانه بازجویی می‌کنه و پیشنهاد یکسانی به هر دو میده. اگه هر دو سکوت کنند، هر کدوم نهایتاً یک سال زندان میمونن و آزاد میشن. اگه یکی اعتراف کنه و دیگری سکوت کنه، اعتراف کننده آزاد میشه و اون یکی 10 سال زندان میکشه. اما اگه هر دو با هم اعتراف کنن، هر دو 5 سال زندانی میگیرن. هر دو زندانی میدونن این شرایط برای طرف مقابلش هم وجود داره. نمیتونن با هم صحبت کنن، و نمیدونن هم که طرف مقابل چه تصمیمی گرفته. اینجاست که یک پارادوکس شکل میگیره. اگه هر کدوم از این دو زندانی فقط به نفع خودش فکر کنه، اعتراف منطقی ترین انتخابه. چون در بدترین حالت 5 سال زندان داره، نه 10 سال. اما اگر اعتماد وجود داشت و هر دو سکوت میکردن، نتیجه برای هر دو بهتر میشد، فقط 1 سال زندانی میکشیدن. اما در نهایت هر دو به طور منطقی اعتراف می کنند و هر دو نتیجه بدتری می گیرند. این همون نقطه ایه که نظریه بازی ها از اون شروع می شه. این داستان یه پیام ساده اما عمیق داره. آدما بر اساس منفعت قابل تصور خودشون تصمیم میگیرن، نه لزوماً بر اساس بهترین نتیجه برای کل سیستم. اگه قواعد بازی طوری طراحی بشه که هر طرف احساس خطر بکنه، اون موقع تصمیم‌های به ظاهر منطقی هم میتونه نتیجه ضعیفی بسازه. نتیجه‌ای که قطعاً برد نیست. توی پروژه‌ها هم همین اتفاق میفته. وقتی ریسک زیاده و اعتماد کم، بازیگرا رفتارهایی انجام میدن که از نظر فردی منطقیه، اما همین رفتارها همکاری را قفل میکنه. حالا با این مقدمه بریم سراغ یک مثال واقعی از دل پروژه‌های صنعتی. حدود 10-12 سال پیش توی یکی از پروژه‌ها قرار بود یک سازنده اسکلت فلزی انتخاب کنیم که باهاش قرارداد ساخت حجم قابل توجهی اسکلت فلزی ببندیم. بخش مهندسی نقشه‌های اولیه رو تهیه کرده بود و بعد از انتخاب سازنده قرار بود سازنده نقشه‌های شاپ رو هم تهیه کنه و پروژه جلو بره. اما یه مشکل خیلی جدی وجود داشت و اون اینکه اکثر سازنده‌ها حاضر به عقد قرارداد و حتی پیشنهاد قیمت نبودند. دلیلش نوسانات شدید و افزایشی بازار آهن بود. سازنده ها می گفتن اگه از ورق موجود خودمون برای این پروژه استفاده بکنیم، اونقدر قیمت ها بالا میره که برای جایگزین کردن ورق مجبور میشیم از سرمایه‌مون هزینه کنیم. نتیجه چی میشد؟ یا باید قیمت خیلی بالایی بدیم که رقابتی نمیشه، یا اصلا وارد کار جدید نشیم تا اوضاع به ثبات برسه. این نگرانیشون از کجا می اومد؟ توی قرارداد قبلی بعد از تحویل کار قیمت ورق اونقدر بالا رفته بود که با پولی که دریافت کرده بودن فقط تونستن 70-80% ورق مصرف شده را جایگزین کنن. این یعنی اینکه بخشی از سرمایه‌شون از بین رفته بود. طبیعیه اگه این روند ادامه پیدا بکنه بعد از چند قرارداد عملاً باید کارگاهشون رو تعطیل بکنن. از طرف دیگه ما به عنوان پیمانکار EPC یه پلنت بزرگ که نقش خریدار را بازی می کردیم، باید پروژه را طبق زمانبندی جلو می بردیم. طبق روال برای ریشه‌یابی مسئله با چند سازنده معتبر جلسه گذاشتیم. فضای گفتگوی واقعی بود. یه چیزی مثل جلسه شش کلاه تفکر. بعد شنیدن دغدغه‌ها دو پیشنهاد مطرح شد. پیشنهاد اول این بود که کارفرما خودش ورق رو بخره و ریسک نوسانات قیمت رو خودش بپذیره. توی این حالت البته برای کنترل پرت مساله یه مکانیزم بالانس متریال هم تعریف شد تا سوء استفاده ای شکل نگیره. پیشنهاد دوم این بود که خود پیمانکار ورق رو بخره، اما قیمت ورق توی قرارداد ثابت نباشه. قیمت مبنا نرخ روز ورق توی سایت معتبر توی زمان پیشنهاد قیمت بود و توی زمان پرداخت پیش پرداخت بر اساس نرخ همون سایت تعدیل می شد. اینطوری ریسک نوسان قیمت برای پیمانکار قابل تحمل می شد و همکاری دوباره شکل گرفت. این راهکار بعداً توی قراردادهای زیادی استفاده شد. توی این مثال شدت ضرر و زیان سازندگان توی قرارداد قبلی مانعی شده بود برای عقد قرارداد جدید. از این تجربه چند تا نکته مهم میشه استخراج کرد. اول اینکه خلاقیت یکی از مؤثرترین ابزارها برای عبور از موانع ذهنیه. خلاقیت همیشه توی فضای امن و بدون قضاوت شکل میگیره. دوم این که حمله جمعی به چالش ها معجزه میکنه. چالش ها معمولاً با انبوهی از مسئله ها به سراغ ما میان. پس بهتره ما هم جمعی به اونها حمله بکنیم. وقتی یک مسئله را با جمعی از افراد مرتبط بررسی میکنیم، زاویه دید 360 درجه شکل میگیره. و سومین نکته که خیلی با اهمیته، تفکر سیستمیه. وقتی با نگاه نظریه بازی ها انگیزه های پنهان بازیگران را میفهمید، میتونید با تغییر قواعد بازی رفتارها را تغییر بدید. یه راهکار دیگه توجه به نشانه هاست. گاهی اوقات راه حل در جزئیاتی پنهانه که فقط وقتی ذهن آروم میشه دیده میشن. فرض بکنید برای تأمین یک تجهیز هایتک پروژه به مشکل برخوردید. مشکلی که ما در انجام یکی از پروژه ها به اون برخورد کردیم. قبلا این تجهیز را از وندورهای اروپایی میخریدیم. اما حالا به خاطر تحریم فروش انجام نمیشه. راه‌های میونبر و دور زدن تحریم‌ها هم به خاطر هایتک بودن تجهیز جواب نداد. در این بین یک وندور چینی برای ساخت این تجهیز معرفی شد. اما یه مانع ذهنی شکل گرفته بود. مانعی که برگرفته از تجربیات قبلی بود. چینی‌ها در این حوزه هایتک سابقه درخشانی ندارند. به دنبال حل مسئله هستید که توی لیست مشتریان وندور چینی نام یک پتروشیمی آشنا رو میبینید. پتروشیمی که اتفاقاً یکی از دوستانتون توی اون پتروشیمی مشغول به کار هست. همین نشونه کافیه. با دوستتون تماس میگیرید و به مدیر فنی پتروشیمی وصل میشید. اونجا بود که با شنیدن تجربه واقعی تردید از بین رفت. یه نشانه کوچیک اما تعیین کننده. کافیه؟ از روی نشانه ها بی توجه عبور نکنیم. عدم قطعیت بخشی از واقعیت های پروژه های صنعتیه، اما این ذهن ماه که تعیین میکنه توی دل این ابهام جلو بریم یا عقب بکشیم. تلاش پیگیرانه، خلاقیت، کار تیمی، مشورت و توجه به نشونه ها ابزارهایی هستند که کمک میکنند از مرزهای ذهن عبور کنید. پادکست های پی ام لیدکست هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونید اون را در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اسپاتیفای و در سایت ipmassist.com بشنوید. من سعید خلیلیا هستم و امیدوارم جعبه ابزار ذهنتون هر روز مجهزتر از قبل باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.